بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده برای مسئله ولایت فقیه، روایت مقبوله عمر بن حنظله است. از نظر سند روایت معتبری است، گرچه متصف شده است به قول آقایون به مقبوله. برخی شبهه داشتند در خود همین آقای عمر بن حنظله، ولی اصحاب رجال فرمودند که ایشون از اصحاب امام صادق سلام الله علیه و امام باقر هستن و در اسناد زیادی هم راوی هست از امام که در جامع الروات مرحوم اردبیلی تعداد زیادیش رو نقل میکنه. کسانی هم که از ایشون روایت کردند مثل زراره و محمد بن مسلم و چند نفر دیگه از اصحاب اجماع، این دلیل بر وثوق به خود آقای عمر بن حنظله است. از این جهت از نظر سند هیچ مشکلی نداره و مورد قبول اصحابون الامامیه است. اما از نظر متن و دلالت به طور خلاصه ایشون از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، یک سوال کلی که دو نفر از اصحاب ما یعنی شیعه از دوستان شما اینا اختلاف داشتن یا اختلاف پیدا کرده بودن در دین یا میراث. حالا در اصل دین که طلبکار هست طلبکار نیست و بالاخره اختلاف در دین داشتن، یا در اصل میراث و اینکه مقدار میراث مثلا یا وارث هست یا نیست، به هر حال عبارت اینه که فی دین او میراث. بعد اینها مراجعه کردن به السلطان اول قاضی، من السلطان اول قاضی این رو دلیل بر این گرفتن که یعنی به حکومت وقت. مقصود از سلطان یعنی کسی که قدرت داره و یا والی و بالاخره فرمانده والی استاندار، سمتی داره که میتونه در این اختلاف حکم بکنه. اول قاضی، پس معلوم میشه که مورد سوال یک حکم کلی اعم از قضایی و یا غیر قضایی است، نه اینکه سوال فقط از یک مسئله قضایی باشه. سوال کلی است، شامل هم مسائل حکومتی میشه هم مسائل قضایی. ظاهر هم همونطور که استفاده کردن اینه که اینطور نیست که این مسئله برای خودش پیش اومده باشه یا دو نفر از اصحابنا، یعنی اگر این مسئله پیش اومد و دو نفر شیعه خواستن مراجعه کنند و مراجعه کردند به سلطان یا به قاضی، یعنی به حاکم یا به قاضی، حالا در تقریر ایشون اینه که الاسلطان او القاضی، یعنی مثلا دادستان که در مسائل عمومی میتونه دخالت بکنه و قاضی که با شرایط خاصی میتونه در دعوا رسیدگی بکنه، دعوای حقوقی، جزایی، خانوادگی، هرچه هست دعوا هست، یعنی دو طرف هستند یا یه طرف هستند. معلومه که منظور اینه که دعوا مال قاضیه و مراجعه به دادستان یعنی کسی مثلا دزد بهش زده اموالشو بردن، یا یک کسی ظالمانه چیزاشو برده یا ظلمش کرده یا حقش رو برده. دعوا نداره، تظلم داره از یک فردی، نه اینکه این ادعا میکنه اونم مخالفت میکنه و میگه نه اینجوری نیست، نه اون با زور دزدی کرده ازش، اصلا زور بهش گفته حقش رو برده. ظاهر این الاسلطان او القاضی یعنی اعم از مسائل قضایی یا مسائل حکومتی. ایهل و ذالک، خب این آقا از شاگردان حضرت، از معتبرین یا معتمدین حضرت، و از حضرت سوال میکنه که این مراجعه به چه صورت جایزه، میشه این کار رو کرد؟ حضرت میفرمایند که کسی که مراجعه بکنه به غیر حاکم اسلامی، به طاغوت مراجعه بکنه، این شخص اگر در دعوایی که داشته ولو محق هم بوده یا نه در تظلمی که کار کرده ولو محق هم بوده و حقش رو گرفتن بهش دادن، این مایخذه سختون. حالا کلمه سخت را هم اکثرا گفتن یعنی حرام، البته لغت میگه سخت یعنی مطلق، یعنی مال را از بین بردن، مالون سختون لغت میگه یعنی مطلق. وقت مایخذه سختون یعنی مایخذه غیر مال خودشه و تلف شده است یا اعتبار ندارد، ولی مراجعه یه مسئله است، مایخذه یه مسئله دیگه است. اصل مراجعه گفت ایهل و ذالک، حضرت فرمودن نه، لا یهل و لا یجوز و مایخذه سختون. چرا؟ بعد خود حضرت استدلال فرمودن به آیه شریفه‌ای که قبلا بحث شد که یبدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، یعنی قرآن صریحا میگوید که باید به حکم کفار یا حکم غیر اسلامی کفر ورزید، و کفر ورزیدن این معناش اینه که یعنی اونها رو قبول نداشته باشه، اونها رو رد بکنه، نه اینکه مراجعه بهشون بکنه، تظلم بکنه و یا در حقیقت کمک و یاری بخواد که حقش رو بگیرن بهش بدن و یا در دعوا معین کنن که حق با ایشونه یا با دیگریه. معنای ان یک فروبه یعنی اینا رو غیر قابل مراجعه بدونند. خب بعد از اینکه این جواب رو میشنود آقای ابو حنزله میگه پس تکلیف چیه؟ خب شما که میفرمایید ولو حقش هم باشه نمیتونه مراجعه کنه، نباید مراجعه کنه، و اگرم بگیره این سخت است گرفته به خاطر اینکه به حکم طاغوت گرفته، یعنی با حکم جائر گرفته، و طبعا این مطلقه و اصلا حرامه یا مراجعه به اینا حرامه. معناش اینه که به حکومت طغات نمیشه مراجعه کرد و نباید مراجعه کرد. یا همونه که در فقه معروف است که به ظلمه نباید مراجعه کرد، و یا حالا اعانه به ظلمه یک مسئله است، مراجعه به ظلمه و استیفای حق توسط ظلمه مسئله دومه، که اینم به نوعی اعانه به اونها حساب میشه، یا به عبارت دیگر یعنی به رسمیت شناختن اونها میشه. معنای این که کسی وقتی دزد بهش زده، یک کسی زور بهش گفته، یک کسی کتکش زده، یا با یک کسی اختلاف داره سر یک مالی یا ارثی یا هر چیز دیگری، به اصطلاح مراجعه بکنه، یعنی در حقیقت اینا رو حاکم میشناسه، اینا رو مورد قبول میشناسه، ولی لذا مراجعه به معنای به رسمیت شناختنه. و حضرت فرمودن هم مراجعه حرامه و امرو ان یکفرو به مطابق متن آیه، و هم ما یأخذه سحتون، اون چرا که میگیره این حقش نیست که بگیره و نباید بگیره، نمیتونه بگیره. خب پس چی کار بکنه؟ فمای اسنان چی کار باید بکنه؟ چون فرض اینه که شیعه است، من اصحاب ناس، این آقا بالاخره یک حقی ازش رفته یا دینی داره یا در میراث اختلافی داره، و پس چی کار بکنه؟ حضرت فرمودن که فلینظر الی ممن فلینظران، یعنی این دو نفر، حالا چون اول روایت داشت که دو نفر هستن که با هم دارد، فلینظران الی من روا حدیثنا و عرف احکامنا، که کسی که هم حدیث ما رو روایت بکنه و بشناسه، دنبال روا عرفه است، روایت حدیث یه مسئله است، عرفان حدیث یه مسئله دیگه است. الا چنانچه در اون خطبه نبوی داشت که رب راون یا رب فقیهن رب راون الا من هو افقه من، یا رب راون الا غیر فقیه، در خطبه نبوی داشت دو سه جمله. لذا حضرت اینجا در جواب ابو حنظله فرمودن که ینظران الا من روا حدیثنا و عرف احکامنا، حدیث ما رو نقل بکنه و بشناسه حدیث ما رو. یعنی روایت تنها کافی نیست، یعنی راوی تنها بودن و نقل کردن یک روایت از امام کافی نیست، باید بشناسه که این روایتی که نقل شده ان تقیتنه، ان بیان واقع، معارض داره یا معارض نداره، مخصص و مقید داره یا نداره، اینا معرفت الحدیثه. حالا درایه ازش تعبیر بکنید یا هرچه، عرفان حدیث و نقل حدیث دوتاست، و اون کسی که راوی حدیث هست و عارف حدیث هم هست، این لاینطبق الا علی فقهایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم فقیه جامع شرائط. و حضرت فرمودن مراجعه بکنه به اینها، و هرچه او حکم کرد اون حکم ما هست و در حقیقت او رو قبول کنه. چرا؟ فإنی قد جعلته حاکما، حضرت فرمودن من او رو حاکم قرار دادم. یعنی امام صادق سلام الله علیه در زمانی که طغات حاکمن با اینکه فضای تقریبا اختناق هست، این حق رو داره که یک کسی رو حاکم قرار بده. تو اصطلاحات سیاسی میگن حکومت در حکومت، یا جعل حکومت در حکومت، یا عدم رسمیت شناختن حاکم اصلی و در حقیقت تأسیس یک حکومت. خلاصه دارن میگن اگه شیعه ما هستی، بنی مروان و بنی عباس و بنی امیه، ولو حقت هم بگیرن بهت بدن، نباید بری سراغشون، باید اینا رو رهاشون کنی. اینا آدم های فاسقین، آدم های چنینن چنانن. و حالا در این روایت چیزی نداره، فقط همین که فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا، نه فرمود جَعَلْتُهُ قَاضِيًا. و بارها هم عرض کردیم که حاکم به معنای کسی است که حق حکومت داره، اعم از این که به اصطلاح حکم حکومتی بکنه یا حکم قضایی بکنه. قاضی هم حاکمه، ولی عرض کنم والی هم حاکمه. والی و قاضی دو تا سمته و این سمتها سمتهای حکومتیه. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه هم والی بودن، هم قاضی بودن، هم استاندار بودن، هم بخشدار بودن، هم فرماندار بودن، هم همه کاره بودن. در این حال برای نقاط دور قاضی معین میکردن یا والی معین میکردن، برای نقطه مرکزی که خودشون حضور داشتن در کوفه هر حاکم مطلق بودن، یعنی هم ولایت اونجا رو داشتن و هم قضاوت اونجا رو داشتن. ولذا قضات امیرالمومنین سلام الله علیه، قضاوت های امیرالمومنین سلام الله علیه خودش یک فصل مبسوطیه، یک فصل مفصلیه که بعضی ها جمع‌آوری کردن و کتاب مفصلی داره قضاوت هایی که حضرت کردن، یا نه فرمان هایی که دادن و حکم هایی که نوشتن برای اشخاصی، و چه صراحت ها و چه قاطعیت ها و چه اراده های جدی در حکومت. و متاسفانه ما گرفتار بعضی حکومت ها میشیم که هیچ اراده جدی ندارن. وسط نماز طرف اومده از والی شکایت میکنه، اومده در مسجد میبینه شروع نماز میخونن، میگن بابا نماز جماعت علی علیه السلام تو محراب، حالا بذار. میگن من کار لازم دارم بین دو نمازه. میاد اصرار میکنه، راه بهش میدن، میاد تا کنار محراب، میگه آقای علی ابن ابی طالب، ما دست این والیتون بیچاره شدیم، محل نمیذاره. چطور؟ کیه؟ اسمش کیه؟ فلانی، اسمش هم فلانی. یک کاغذ بیارید. یک کاغذ میارن، همونجا می نویسد که فلانی معزوله و فلان آقا هم جاش حاکمه، تو برو کنار، فلانی هم جاش بشینه، برو این کاغذ رو بده به اون آقا و عزلش میکنه. یعنی تأمل نمیکنه. چرا؟ حالا این البته به دلیل اینکه شناخت داره روی طرفی که آمده شکایت کرده و میدونه که این طرف درست میگه، و بعدم از نحوه شکایت، موضع شکایت صبر کنیم، حالا ببینیم چه جور میشد، آیا اروپایی ها موافقت میکنن یا نمیکنن، آیا کجایی ها همکاری میکنن یا نمیکنن، آیا عمل میشه یا نمیشه. بعد پدر یه ملتی در میاد از گرونی های خود ساخته، اونا میگن ما ممکن است امیدواریم با برجام اروپایی ها آمریکایی ها مثلا یه خود شل بیان. آمریکایی‌ها اگه می‌خواستن شل بیان، در طول این 40 سال شل می‌اومدن. آمریکایی‌ها هر غلطی که می‌تونستن کردن و هیچ کاری نتونستن بکنن. ولی اراده جدی وجود نداره برای کار. آدم واقعاً بعضی کارا رو داره می‌بینه که اراده جدی وجود نداره. من حاشیه نرم در مسائل سیاسی، ولی این گرفتاری هاست دیگه. مروان و امثال مروان و بنی عباس و بنی امیه دنبال حکومتشون بودن، دنبال به اصطلاح حقوق مردم نبودن، کاری به مردم نداشتن، کاری به حکومت، حفظ حکومتشون داشتن. درست. حالا من این روایت رو تموم کنم بعد مثال بزنم و آدم گاهیم خندش میگیره از وضعیت دنیا واقعا. خب و حضرت فرمودن که امام صادق فإنی قد جعلته حاکما. آقای ابو حنظله، اگر اینا دعوا داشتن یا اختلاف داشتن یا نه تظلم داشتن، برن پیش یک فقیهی که این دوتا صفت رو داشته باشه، یکی راوی باشه روایت، نه هر روایتی رو، راوی ما، یعنی ما یه مکتب خاصی داریم، ما اهل بیت هستیم، ما خاندان عصمت و طهارت هستیم، همه میشناسنمون، دستگاه رسمی هم با ما مخالفه. اگرم بفهمه که تو اومدی پیش من اومد همه حرف زدیم، ممکنه پدرتم در بیارن، حواست هم جمع باشه نرو پلوشون، ولی گوش بده ببین من چی میگم. من این آقایی رو که دارم میگم اگر عارف به احکام روایات ما بود و عارف به روایات ما بود، از طرف من حاکمه، یعنی من جعل حکومت کردم. میدونید یعنی چی؟ همینطور که عرض کردم، یعنی شیعیان رو مرجعشون رو معین کرد و حاکمشون رو معین کرد، یعنی در دل یک حکومت رسمی حکومت شیعی رو تأسیس فرمود و فرمود یک فقیه اگر وجود داره، آقای مثلا محمد ابن مسلم، آقای زراره، تو مرجع هستی، منم مرکز اصلی هستم که امام صادقم، تو هم برو اونجا و اگر شیعه ها آمدن برو بشین، برو تو مسجد بشین، هر کس اومد از شیعه ها و از دوستان ما هست اینجوری حکم برشون بکن. یعنی واقعا نه اینکه شیعه ها رو سرگردان بکنن، شیعه ها رو به مرکز خاصی مرجع بدن، حکومت طاغوت هم داره طغیان خودش رو میکنه، ولی این که به رسمیت نشناسند حکومت مرکزی رو، این حکم اصلیه. این آقا هم گفت پس چه کار کنن اگر نرن؟ شما میگید حق رسمیشم اگر حق بگیره سهت و خلاف و مطلق یا حرامه، هم مراجعه حرامه، هم حقی که میگیره زمان به قول یا به قول خود امام اصلا زمان شاه، دادگستری زمان شاه رو میگن، میگن از این پله ها مردم چقدر باید برند و بیان و هیچ مشکلشون هم حل نشه و همه رو درد سر میکنن. آخه این چه تشکیلات قضاییه که حکم خدا هم توش جاری نمیشه؟ یعنی حکمی هم که میکنن حکم خدا نیست، حکم غیر خدایی. حالا واقعا احکام غیر اسلامی، بالاخره حاکم غیر اسلامی هر حکم بکنه طاغوته، ولذا فرمودن فقیه راوی حدیثی که عرف احکامنا، روا حدیثنا و عرف احکامنا. حالا اون روایت بعدی، یه روایت دیگری هست که حلالنا و حرامنا هم داره، دو سه تا صفت دیگه هم داره، مولا ابوالبختری هست، بعد اونو میخونیم. اما این روایتی که الان داریم بحث میکنیم همین روایته، حتی همینجا داره که روا حدیثنا و عرف احکامنا، منتهاش ذیلش یک تکه دیگه داره که خیلی محکمتر کردن حضرت داستان رو، که اگر کسی قبول نکنه، حالا من خلاصه‌ش میگم بعد متن میخونم، اگر کسی قبول نکنه، من گفتم که به کسی که راوی حدیث است و عارف حدیث است مراجعه کنید. بعدم یه جایی به مثلا زراره گفتم برو تو مسجد بشین و اگه بهت مراجعه کردن دوستان ما بهت مراجعه کردن فتوا بده. به فلان راوی شاگردم هم گفتم هیچ وقت اگر سوالت کردن جواب نده، ارجاع بده به زراره، ارجاع بده به زراره ابن عیان، ارجاع بده به محمد مسلم، به صفوان، به کی، به کی، هفتش تا پنج شش تا شاگردان که مجتهد بودن و جامعه شرایط بودن، امام اونا رو والی قرار داده، نه والی ها، حاکم قرار داده و گفته وقتی شیعه ها مراجعه میکنن شما ها فتوا بدید و حکم بکنید، هم حکم بکنید و هم فتوا بدید، یعنی هم فتوا بدید و هم قضاوت بکنید هر دو، چنانچه خودشون هم ولایت داشتن و به اصطلاح والی بودن و کارهای، حالا با تعبیر امام، کارهای دادستان کل رو انجام میدادن و هم کارهای قاضی. در اصطلاحات امروزی دادستان به معنای مدعی العموم، دادستان به معنای این که حقوق همه رو یکسان باید در رسیدگی بکنه، مواظب حق همه باید باشه، مردم همه پیشش یکسانن، مردم باید امنیتشون رو به وسیله به اصطلاح دادستان کل حفظ بشه، دادستان مسئول امنیت یک به اصطلاح شهریه یا یک حوزه به اصطلاح حکم خودشه. حالا دادستان استان الان معمولا که گسترده شده کشور، دادستانه ها واقعا خیلی هم مؤثر هستن. خوشبختانه ما یه دادستانی داشتیم، حالا البته این آقام که عوض شده تازه آمده، من تندی قبل خدمتشون بودم نمیدونم هنوز، ولی خب ایشون هم خوبه. اما یه دادستانی داشتیم که همه تعریفشو میکردن. من یه بار یک دو بار پرسیدم، گفتن دو بعد نصف شب، یک بعد نصف شب پامیشه میاد تو خیابنا را میفته و مثلا یه جایی دزدایی که گوشه و کنار شهر بودن گاهی وقتا چند تاشون گیر انداخته و همه میترسن ازش، همه میترسن ازش، یعنی آدمای خائن میترسن ازش. اون آقای دادستان قبلی قم، آقای چه بود اسمش،
آقای جنجی.
بعد یه چیزایی برای من نقل میکرد، گفتم از کجا به دست خواهی آوردی؟ گفت بله، در همین گردش های در حقیقت ناب هنگام و همین جستجوهایی که کردم این چیزا رو به دست آوردم. و میامد میگفت این جریان پیش اومده، این شناسایی کردم، این هم از و طرف هم بالاخره دستگیر کردیم، آوردیم، بررسی کردیم، الان هم تو زندان به خود خودش آب یخ میخوره. و حالا دادستان رو برداشتنی، دادستانی دیگه هم گذاشتن، انشالله ایشون هم مثل اون آقا باشه. منظورم اینه، این تعبیر ماله،
همه جای قومو دوز گرفته، اینجوری نیستش الان، همه جای قومو دوز گرفته. شما الان هر
الان من نمیدونم
جای قوم امنیت نداره، با امنیت
قوم در خرابه لامه میگذارن.
خب حالا بالاخره ما الان داریم دادستان مسئول امنیته. ما این دوتا ماهیت مسئولیت و سمت رو بدونیم که قد جعلته حاکما، یعنی هم میتونه هم باید کارای دادستانی رو بکنه، هم باید کارای قاضی رو بکنه، یعنی فقیه و مرجع عالی قدر شیعه حاکمه، نه مفتی تنهاست، نه راوی تنهاست، عارف احکامه و میشناسه حکمی که خدا فرموده است و حکمی که امام فرموده است و امام هم او را جعله حاکما. بعد اون آخر روایت میگه که میفرماید که اگر رد کردند به حرف او، اگر او را رد کردند، ما را رد کردند، و راد علینا که راد علالله و هو فی حد شرک. اینو البته بعضی ها این تیکر رو نقل کردن، بعضی ها نقل نکردن، حالا در جاهایی که خلاصه تر میکردن اینجوری نقل کردن، بعضی ها مفصل تر نقل کردن. هدف اصلی از این که حالا من روایتو میخونم اینه که بالاخره در زمانهایی که طاغوت مسلط بودند، ائمه علیهم السلام جعل حکومت کردن برای فقهای زمان خودشون و تکلیف شیعه رو معین کردن و در حقیقت در دل حکومت‌های جبار و قاصب و ستمگر حکومت عادل فقیه به اصطلاح جامع شرایط رو معین کردن و او را حاکم از طرف خودشون قرار دادن. فإنی قد جعلته حاکما و من رده که من رد علینا و من رد علینا کمن رد علالله و هو فی حد شر. یعنی اگر شیعه هستی حق نداری سراغ حتی عمر ابن عبدالعزیز هم بروی. عمر ابن عبدالعزیز، من نمیدونستم اینو، چندی پیش یه آقایی برای من میگفت، حالا برای آجا مجید آقا وقت خواهم گفت، گفت نوه مروانه، ولی خب یه کارای آخرین سلسله مروان ظاهرانه بوده. عمر ابن عبدالعزیز به خاطر دو سه تا کار خوبی که کرده معروف شده توی اسرا بنی مروان، از جمله کارهاش همینه که سب حضرت امیر سلام الله علیه رو که در سراسر کشور گسترده اسلامی رسم بود که همه جا باید خطیب نماز جمعه توی خطبش همینطوری که الان ما میگیم باید یک مسئله سیاسی بگه و سیاسی وقت رو بده، معاویه قرار داده بود که باید سب به علی بکنن و این قرارداد همینطور مونده بود در سلسله بنی امیه و سلسله بنی مروان تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، و عمر ابن عبدالعزیز به اصطلاح این رو حذف کرد و به اصطلاح حالا میگن آدم خوبی بوده یا آدم خوبی نبوده من نمیدونم، ولی به هر حال یه مقداری، من باز با زبان سیاسی میگم، یه مقداری فضای سیاسی و اختناق بنی عباس بازتر شد. سب حضرت امیر سلام الله علیه را حذف کرد، فدک را برگردند و از امام باقر ظاهران یا از خود امام صادق پرسید فدک چقدر بگید تا من به سلام بگم بدنتون. حضرتم یه جوابی دادن که تو روایات معروفه و آقاینم لابوتومی برگاهی خوندن، فرمود شرقش کجاست غربش کجاست، یعنی در حقیقت حکومت مال ماست، و اونم گفت خب اون به جای خود من قبول دارم. فعلا اون فدکی که مورد بحث بوده و حضرت زهرا سلام الله علیه خدمشون اونجا بودن و زمان به اصطلاح ابن زمان خلیفه اول بیرونشون کردن، همون رو بفرمایید من میگم، و اون رو پس داد بعد دوباره بعد از عمر ابن عبدالعزیز حاکم بعدی پس گرفت، دوباره همون فدک رو هم پس گرفت، گفت نه قبلی ها درستن، اما اون به اصطلاح چیز رو نتونست اون سب علی رو دوباره سلام الله علیه رو دوباره برگردونه. خوبه من این دوتا نکته ای که از اون آقا یاد گرفتم برام بگم، براتون اشکالی نداره. یکی همین که نمیدونستم عمر ابن عبدالعزیز نوه مروانه، یکی شما آقا که مکه مشرف شدید، من البته موفق نبودم، گفت مسجد و ذکر در عربستان سعودی یه جایی هست که یک امام جمعه یادش رفت که در خطبه نماز جمعهش سب امیرالمومنین سلام الله علیه بکنه، بعد که آمدن نماز تمام شد اومدن، از نماز که داشتن می آمدن یه مقداری که فاصله گرفتن از مصلا، یکی کسی رفت به اون امام جمعه گفت که یادتون رفت یا عمدن کنار گذاشتید اصلا، گفت من یادم رفت، و اینجا همونجا در حقیقت اعاده کرد و جای اون اعاده سب حضرت امیر رو مسجد کردن و الان اون مسجد هست و اسمش رو گذاشتن مسجد و ذکر، و به من گفت که علت اینم که مسجد و ذکرش میگن به خاطر این که یادش آوردن که سب بکنه و سب کردن. و در اون همون زمان عرض کنم که چقدر خوبه آدم اطلاعات واقعا اینجوری داشته باشه، خدا خیرش بده، اون آقا در یه دیدار دو سه تا نکته رو برای من توضیح داد. در همان زمان در سراسر کشور اسلامی، یعنی ایران، یعنی مصر، یعنی ترکیه، یعنی عربستان سعودی، یعنی امارات، یعنی شیخ نشین ها، همه اینا تحت حکومت اسلامی بودن و همشون سب میکردن، فقط یک جا در ایران به هیچ قیمت حاضر نشدن سب بکنن، و اونجا گفت الان هم برید بپرسید الان. اون فقط ایران شهر بوده، در ایران شهر که اسم وقتش هم گفت مردم ایران شهر، نمیدونم تقریبا سیستان بلوچستان میشه دیگه، ولی از خاشی سیستان بلوچستان میشه، ولی اسم خاصی داره توی تاریخ. گفتم از کجا میریم، سند تاریخیشو برای من نشون داد. گفت اون مردم هر چه والی، البته چون خیلی هم دور دست بوده، آخه اون روز که مثل حالا نبود که هر گوشه دنیا تا یه خبری میشه همه دنیا خبر بشن، فضای مجازی که همه رو بیچاره کرده، یا به قول ایشون همه جا رو دوز بزنه، همه جا رو بیچاره کرده. نه، اون روز اگر یک کسی میخواد چیز بکنه، به قول یک محققی گفت از شام تا کربلا، بله از شام تا کوفه خبر مرگ معاویه 10 روز طول کشید تا تونستن خبر رو برسونن، با این که به وسیله به اصطلاح خودشون حیوانات سریع السیر، حالا یا اسبای مخصوصی که مرسوم بوده توی سراها و کارون سراها نگهداری میکردن. اگر پادشاه باید خبری داشت مثلا از اصفهان تا تهران دو روزه میرسوندن، یه از سواری میامد تا مثلا 50 کیلومتری اصفهان، اونجا توی یکی از همین کارونسراها همیشه مرسوم بوده مال پادشاهان، اونجا چند تا اسب آماده مرتب اون از خسته رو عوض میکرد و یه اسب جدید و چیز و همینطور به سرعت که به سرعت برسنن. در این حال اون آقا محقق میگفت خبر مرگ معاویه رو با این که با این ترتیب حکومتی رسوندن 10 روز طول کشید تا حاکم به اصطلاح مدینه نسبت به بیعت حضرت ابا عبدالله گفت، یک آدم چیزی بود. خب بنابراین خبر عرض کنم که ابو حنظله میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمودن مراجعه به حکومت‌های طاغوتی حرام است و قد امروا ان یکفروا به مطابق متن قرآن. شیعه ها برای کارهای حکومتیشون کارهای قضاییشون مراجعه بکنن به راوی عارف یعنی به فقیه جامع شرائط و او رو من که امام صادق هستم حاکم قرارش دادم و اگر به غیر او مراجعه بکنن ولو حقشون رو گرفته باشن مالشون تلف شده است و حرامه و نمیتونه تصرف بکنه. امام نقل میکنن از یک کتابی به نام نمیدونم چی الفقیه، اینا ایشون فرمودن عبای شخصیت رو اگر یک کسی از دوشت غصب کرد و برد و رفتی به حکام طاغوتی مراجعه کردی و همین عبای شخصیت رو از دست دوز گرفتن برگردوندن نمیتونی درش تصرف بکنی با اینکه مال شخص خودته. امام البته میگن فرق است بین مال شخصی و مال عمومی، خیلی فرق میکنه. یه وقت من یه طلب دارم از شما مراجعه میکنم به قاضی، یه 100 تومن طلبکارم قاضی طاغوتی 100 تومن من رو از شما میگیره، این مال من که نیست که، یه 100 تومن میگیره میده به من. این یه جور مال شخصیه. در مال شخصی خیلی حکم سخت‌تره. این فقیه بزرگوار اسم کتابش هم میبرن، این فقیه بزرگوار فرموده است حتی در مال شخصی ما یأخذه قد اخذه سهتا، یعنی تلف شده است حتی در مال شخصی، و مثال زده گفته عبای دوشت رو اگر کسی سرقتن از دوشت برداشت و رفتی به قاضی مثلا زمان شاه مراجعه کردی و قاضی اون دزد رو گرفت و گفت عبا هنو دست منه، همون عبای خودت رو از دست دوز گرفتن دادنت، این عبا رو نمیتونی تصرف بکنی. چرا لاطلاق و ما یأخذه کان سهتا، یعنی هرچه چرا لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون به خاطر با حکم طاغوت گرفته. و هر کس رد کنه حاکمیت فقیه را، حاکمیت راوی عارف را، رد علی ائمه و من رد علی ائمه فقط رد علی الله. این حاصل روایته و بهترین یا یکی از گویاترین ادله ولایت فقیه اینه که بیننا و بین الله اگر یک آدم منصف باشه و درست نگاه بکنه میپذیره که فقیه جامع بر فقهای حالا در جمع و یکی انتخاب رو من میرسم. دو سه بار آقایون به من فرمودن، من عرض کردم انشاءالله میرسیم، الفقها حاکمن، الفقها به جای الحکام هستند، الفقها جامعه شرایطی که راویند و عارفند و عادلند و حلال و حرام رو میدونند و از دنیا گریزانند و دنبال تشریفات نیستن و دنبال دفتر و دستک نیستن و دنبال مرید و مرید بازی نیستن و نعوذ بالله کسانی گرفتار عرفانهای کاذب نیستن و فضاهای بدبختی که امروز ما گرفتارش هستیم اینا رو ندارن و واقعا فقیه جامعه شرایط هستن، اینا حاکم زمانن و علیهم این که حکومت رو بگیرن، علیهم یعنی جمیعن، و به قولشون واجب کفایی است. اگر یکیشون موفق شد و گرفت از بقیه ساقط میشه، مثل امروز زمان ما که به حمدالله حکومت گرفته شد و یه نفر الان حاکمه، الان از گردن بقیه این مقابله با حکومت طاغوتی ساقط شده و اگه بتونن در جاهای دیگری باید بکنن، اگر نتونن نه. بنابراین بقیه بحث انشاءالله در آینده.